أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا عرض شد که مطابق بیانات دینی و فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت، محصول و ثمره دین حسن خلقه. بعد فرمود که جناب فیض فرمود حسن خلق به تعادله، و بعد فرمود که اگر حسن خلق یعنی این تعادل درست اجرا بشه و انسان در همه زمین ها قواش متعادل باشه، حالا چه اون تعادل تعادل فطری باشه مثل انبیاء علیهم السلام، چه در اثر تمرین و ریاضت و ممارست این تعادل رو کسب کنه مثل انسان های عادی امثال ماها، باید یه محصولی از این بیرون بیاد. فرمود اون محصول انقلاع حب به دنیا، کنده شدن حب به دنیا و پیدایش حب الله. حالا بعد از این فراز، این چند جمله خلاصه تمام عرایض ما بود در پنج شب گذشته. ایشون وارد مرحله بعدی این بحث میشه، میفرماید که در این مرحله میخواییم ببینیم که این قلبی که موضوع سخن ما بود، که تمام این داستان حسن خلق و اعتدال و بعد انقلاع حب دنیا و حب الله و اینا در قلب پیدایش داره و اینجا حضور پیدا میکنه، محل همه این داستان قلبه. این قلب آیا ممکنه که بیمار بشه؟ چون ما در فرازهای قبلی گفتیم که اگر انسان بیمار بشه، خب بغضش عوض میشه. خب بیماری جسمی باعث میشه که آدم از غذایی که غذای انسان نیست خوشش بیاد. بعضی ها مریض میشن از خاک خوششون میاد، بعضی اصلا از غذا بدشون میاد. معمولا یکی از آثار بیماری اینه که آدم از غذا بدش میاد. حتی بعضی از بیماری ها هست، انشالله هیچ کس مبتلا نشه، بنده خودم مبتلا شدم، آدم از آب بدش میاد، آب بوی لجن میده، در حالی که اون آب بو نمیده، آدم مشکل داره، غذا برای انسان بوی لجن میده. خب این بیماریه. فرمود که این داستان حب الله و عشق به عبادت و بیرون رفتن حب دنیا، اینا طبیعت قلبه. انسان در اموری که طبیعتش نیست وقتی به اونها عادت میکنه و ممارست میکنه، انس پیدا میکنه. خب طبیعتا وقتی یه امری طبیعت وجودش باشه، باید راحتتر به اون انس پیدا بکنه و اون حب اللهه. حالا اینجا ایشون میخواد راجع به بیماری قلب و سلامتش و اینکه چگونه از این بیماری انسان برمیگرده به سلامت صحبت کنه. در واقع یه فراز خیلی مهم و اساسی از این بحثیه که ما در پیش داریم. میفرماید که اعلم انه کما ان کل عضو من اعضاء البدن خلق لفعل خاص. هر عضوی برای یک کاری خلق شده. چشم برای دیدن خلق شده، گوش برای شنیدن خلق شده، ذائقه برای چشیدن خلق شده. و انما مرضه ان یتعذر علیه فعله. بیماری عضو اینه که اون فعلشو درست انجام نده، یا اصلا انجام نده، یا درست انجام نده، یا چشم نبینه یا درست نبینه. اگه اصلا نبینه میگن این چشم نابیناست، اگه درست نبینه میگن خب این چشم بیماره، بیماری چشم داره، تنبلی چشم داره. گوش نشنوه میگن ناشنواست، خوب نشنوه میگن گوشش سنگینه. پس هر عضوی برای یه کاری خلق شده، اگه اون کار رو انجام نداد یا درست انجام نداد، نامش بیماریه. میفرماید که حتی لا یسترم انو اصلا، اصلا فعلشو انجام نداد، او یسترم ان نوع من الاضطراب، یا با یه اضطرابی اون کارو انجام داد. خب حالا با توجه به این توصیف از بیماری، بیماری قلب تعریفش چیه؟ میگه شما اول بفهمه قلب کارش چیه. وقتی کار قلب معلوم شد، اگر قلبی این کارو انجام نداد یا درست انجام نداد، بیماره. مرض القلب هو ان یتعذر علیه فعله الخاص الذی خلق لاجله. بیماری قلب اینه که اون فعلیو که قلب به خاطر اون خلق شده اونو نتونه انجام بده. اون فعل چیه؟ میفهمد العلم و الحکمت و المعرفت و حب الله تعالی و عبادته و تلذذ به ذکره. اینا کارهای قلبه، علم، معرفت، حکمت، حب الله، حب عبادت، لذت ذکر و مناجات. که از بزرگواران سوالی پرسید، ما هنوز سوال جواب ندادیم. ایشون پرسیده که نشانه قلبی که فقط برای خداست چیست؟ خب جوابش الان اینجاست. اگه بخوایم ساده تر بگیم، قلب بیمار چه خصوصیاتی داره؟ قلب بیمار اونیه که این صفاتو نداره. بعد در ادامه این صفات فرمود علم، حکمت، معرفت، حب الله، حب عبادت، لذت مناجات. بعد در پایان یه تعبیر خیلی زیبا داریم، فرمود و ایثار و ذالک علی کل شهوه، و اینکه این حالات رو بر همه حالات و امیال دیگش برگزینه. در دعای کمل داریم حتی تکون اورادی و اعمالی کلها وردن واحدا، خدایا کاری کن که اوراد و اعمال من همه بشه یه ورد واحد و حالی فی خدمت که سرمدا. اون ورد واحد محصولش اینه که دائما در خدمت تو باشه. اونجا دیگه ورد نیست، اون دیگه حاله. ورد و ذکر برای رسیدن به حقیقته. به اون حقیقت رسید همه وجودش دیگه ذکر. ما لا اله الا الله میگوییم تا لا اله الا الله بیابیم. انبیا اول یافتن بعد گفتن. ولی یکی از عجایب این مسیر تربیت الهی اینه که این مسیر یه جنبه برعکس هم داره. اونا یافتن گفتن، ما باید بگوییم تا بیابیم. مسیر اینطوری، ما باید بگوییم لا اله الا الله تا بیابیم لا اله الا الله. همون فرمایش دیشب آج آقا که فرمودن ما همه این عباداتمون یه مش دروغه، ولی خب خداوند به ما گفته روزی 10 بار بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب این 20 تا دروغه، ایاک نعبد یه دروغ، ایاک نستعین دو تا دروغ، 20 تا دروغ. ولی گفته انقدر این دروغو بگو تا این دروغ به حقیقت متصل بشه، تا بیابی. ول استعانه به جمیع شهوات ول اعضا علی. اون وقت وقتی که این معرفت و حکمت و حب الله و ذکر و عبادت رو ترجیح داد به همه شهوات، همه شهوات را هم پل میکنه برای رسیدن به اون. اینجا دیگه شهوت پله. بنده یه روایت خیلی زیبا دیدم از جنس روایتی که همه شما بزرگوارا شنیدین، که مثلا روایت متعدد داریم که وقت تو به چند قسمت تقسیم کن. این روایت که دیدم که یه تتمه خیلی زیبا داره، حضرت میفرماید که یه بخششو بذار برای شهوات خوردن، خوابیدن، لذت بردن. بعد اون وقت اون تتمه زیباش اینه، میگه اون وقت از اون کمک بگیر برای عباداتت. یعنی اگر اونو در جای خودش درست انجام بدی، اون یار عبادت میشه. اینجا هم جناب فیض میفرماید که از این شهواتش، وقت شهواتش دیگه میشن طریق، نمیشن هدف. از شهوتش استفاده میکنه، از امیالش استفاده میکنه برای دستیابی به اون حقیقت. بعد به پایان میرسونه این فراز رو میفهمد. قرآن هم همینو میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس رو فقط برای عبادت خلق کردیم. جو عبادت به معنی عبادت فقط خشک ظاهری نیست، معنی غایت عبادت. البته این آیه یه تکمله هم داره، این صغرای یک استدلاله، یه کبرایی هم داره این استدلال. در جای دیگه داریم میفهمد و عبد رب که حتی یعطی اکل یقین. انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. یقین مربوط به قلبه، یقین از جنس معرفته. پس غایت عبادت معرفته، دو تا عبارته. اینجا میفهمد فقط برای عبادت خلق کردیم، بعد میخواه حالا عبادت کنم که چی بشه. میفهمد انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. پس ما شما رو خلق کردیم برای یقین. یقین یعنی معرفت، یعنی معرفت که مولای درزش نمیره. بعد میفرماید که حالا هر عضو یه فایده داره. فایده قلب حکمت و معرفته. ففی کل عضو فائدتون و فائدت القلب الحکمت و المعرفه. بعد ایشون میفهمد اصلا وجه ممیزه انسان از حیوانات و سایر موجودات همینه، ولی در سایر صفات انسان مانند سایر حیوانات میخوره، میخوابه، چه بسا که حیوانات از انسان هم خیلی برترن. در تمامی این صفات که انسان، صفات جسمانی که انسان داره، در هر شاخش یه حیوانی هست که بارها و بارها و حتی هزارها بار از انسان قوی تره. خب حالا علامت معرفت چیه؟ این هم پاسخش خیلی ساده است. میفرماید و علامت ال... پس فایده این قلب حکمت و معرفته. و علامت المعرفت المحبه، علامت معرفت محبته. شما هر کسی رو که دوست دارید، جنبه دوست داشتن شما از باب یه نوع معرفتی که به اون دارید. مثلا یه شخصی رو به کمال میشناسید، خب دوستش دارید. انسان کمال جسمانی رو دوست داره، زیبایی چهره رو دوست داره. گاهی به یه چهره نگاه میکنه، از زیبایی اون چهره انس و عشق براش ایجاد میشه. از زیبایی چهره مهمتر زیبایی صفاته. یک کسی رو باش آشنا میشه، از صفات عالی اون شخص به اون انس پیدا میکنه، انس و علاقه به انسانهای والا، به فضیلتها. میفهمید؟ خب پس قلب ظرف معرفته و محصول معرفت محبته. فمن عرف الله احبه، هر کس خدا رو بشناسه خدا رو دوست میداره. فمن عرف الله احبه. حالا تو همینجا بنده یه حاشیه به این متن بزنم، اگه غلطه تصحیح بفرمایید. به نظر بنده بهترین کتاب معرفت قرآنه. یعنی هیچ کتابی مانند قرآن خداوند معرفی نمی‌کنه. قرآن از اول تا آخر معرفی یه شخصیت به نام حق تعالی، در تمام فرازاش داره حق تعالی رو معرفی میکنه، صفات حق تعالی رو معرفی میکنه. انسانهایی رو که با این حقیقت آشنان با صفاتشون معرفی میکنه، و انسانهایی رو که از این حقیقت روی گردانن با صفاتشون معرفی میکنه. اگر در قرآن چیز غیر از این هست؟ دائما قرآن معرفیه، معرفی یه شخصیت به نام حق تعالی. همین قرآن معرفی انسانه، انسان و حق تعالی دو روی یه سکن. یعنی حق تعالی رو انسان بشناسه، انسانو شناخته، انسانو بشناسه، حق تعالی رو شناخته. و شخصیت‌های قرآنی همه شخصیت‌هایی هستند که در وجود ما جمع شدن. فرعون و موسی هر دو اینجا، ابراهیم و نمرود هر دو اینجا. خیلی اون سوال که از بزرگواران که اینجا سوال مهمی، آقا دستور عملی به ما بده، دستور عملی قرآن مطالعه کنیم. به ما گفتن وقتی که قرآن میخونید همتتون تمام کردن سوره نباشه. ببین ما چقدر قرآن خوندیم همتمون تمام کردن سوره بوده، و بعدم چقدر قرآن خوندیم همتمون ثواب بوده. این انقدر ثواب داره. به ما تصریح کردن اهل بیت ما که وقتی قرآن میخونید همتتون تمام کردن سوره نباشه. خب آدم 2000 صفحه نسخه مطالعه کنه، بیماریش که خوب نمیشه که. 2000 صفحه نسخه مطالعهش هیچ بیماری آدمو خوب نمیکنه، ولی یه دونه قرص آدم بخوره خوب تبش قطع میشه. میفرماید من عرف الله احبه الله. خب حالا نشانه این چیه؟ خب نشانه محبت چیه؟ آدم وقتی به فرزندش محبت داره، آدم مالش رو دوست داره دیگه، غیر از اینه؟ آدم زحمت کشته یه مال جمع کرده، فرزندش هم دوست داره. کدومو بیشتر دوست داره؟ اونیو که خرج اون یکی میکنه. بعضیا مالو خرج فرزند میکنن، بعضیا فرزندو خرج مال میکنن. یه کسی بدهکار شده بود، چکاشو به اسم بچه‌ش داده بود. خب مثلا بچه رو تو خیابون گرفته بودن زده بود. خب اینا یه جور پدر مادر اینجوری هم داریم، ولی خب غالبا پدر مادر اینجوری نیستن، حاضر همه زندگیشو بده برای فرزندش. میفرماید علامت المحبه. حالا علامت محبت چیه؟ محبت ادعایی نیست. بله در قلب من مالا مال از حب خداست. میفرماید علامت محبت اینه که ان لا یؤثر علیها دنیا ولا غیرها من المحبوبات. هیچ چیز رو بر خدا ترجیح نمیده. این حرف در قرآنه. قرآن میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا. واقعا بنده هر وقت اینو میگم دلم میخواد این موضوع رو تکرار کنم، شاید نمیدونم 100 بار 200 بار گفتم اینو، ولی اصلا از گفتنش خودم که سیر نمیشم. نمیدونم شما خسته میشین یا نه. در زیر این آسمان شما یه نوشته بیارین در غایت ایجاز، ایجاز ایجاز یعنی شما یک مطلب بلند رو در قالب یک عبارت کوتاه بگید، یه حرف زیادی بزنید توی عبارت کوتاه، این میشه ایجاز. ایجاز انقدر مهمه که تمام علوم بلاغی رو که صفحات زیاد کتابه همه رو گذاشتن توی یه ترازو، میگن بلاغت یعنی ایجاز. خداوند در نهایت ایجاز 4 تا سوال اساسی بشر رو جواب داده. سعادت در چیه؟ میفهمد قد افلح من تزکا، سعادت در تزکیه است. راهش چیه؟ و ذکر اسم ربه فصلا، راهش ذکر الله و ارتباط با خداست. مانعش چیه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مانعش ایثار دنیاست، برگزیدن دنیا بر ذکر. راه دفع این مانع چیه؟ میفرماید که ول آخرت و خیرون و ابقا، فکر کردن در آخرت. امیرالمومنین به امام حسن میفرماید که فرزندم اکثر ذکر الموت، زیاد یاد مرگ باش. بعد دو تا اثر حضرت میگه برای این، میفرماید که چرا که یاد فراوان مرگ حب دنیا رو از قلبت بیرون میکنه و دنیا رو در قلبت کوچک میکنه. اینجا جناب فیض میفرماید علامت محبت این که ان لا یؤثر علیه الدنیا، که خود دنیا رو بر نمیگزینه بر خدا. خب عمر صد تا صبح فکر کرده، امام حسین و پیغمبر خدا و قیامت و اهل بیت و بهشت و رحمت خدا همه رو گذاشته تو این ترازو، حکومت ری هم گذاشته تو این ترازو، آخر سر حکومت ری ترازوش سنگین تر شده. یه شعری گفته مفهومش به زبان ما اینه، آخر سر صبح تا صبح میگن را میرفت تو حیات خونه، فکر میکرد که قبول کنه یا نه. صبح گفت سیلی نقد از حلوای نسیه، میریم امام حسین رو میکشیم بعد توبه میکنه. این هم توجیهش. اتفاقا این سیلی نقد از حلوای نسیه هیچ کیش عمل نمیکنه ها، همه برعکس عمل میکنن، همه برای نسیه کار میکنن، همه تجار نسیه کارن چون سرمایه نقدشو میده به سود نسیه. همه کسانی که تو مسیر علم نسیه کارن، عمر و جوانی و توان بالفعلشو میده برای علم که معلوم نیست به دست بیاره یا نیاره، همه دارن برای نسیه کار میکنن. ولی بعد مثلا تا نوبت به آخرت میرسه میگه سیلی نقد از حلوای نسیه. در امور دنیا همه حلوای نسیه رو نقد میدن برای نسیه. اینم صبح که شد گفت سیلی نقد از حلوای نسیه، رفت در کربلا و شد آنچه که شد. جناب فیض میفهمند که علامت محبت اینه که علامه طباطبایی هم در تفسیر البیان میفهمد اولین چیزی که از افق محبت طلوع میکنه انصراف از دنیاست. کما قال الله، حالا ببینید خداوند چی میفرماید، قل ان کان آباؤکم، حالا اینشون آیه رو نیاورده، ان کان آباؤکم میگه اگه پدرانتون، همسرانتون، فرزندانتون، قبیلتون، عشیرتون، تجارتی که از کسادش میترسید، اموالی که جمع کردین، یعنی همه اینا که انسان بهش دلبسته است، اگه اینا احب الیکم من الله و رسوله، از خدا و رسول در نزد شما محبوب تره، منتظر باشید، منتظر عذاب باشید. این عذاب مفهومش این نیست که یعنی الان یه عذاب میاد همه اموالتون از دستتون میگیره. این همه آدم اینجوری بودن عذابم نیامد. عذابش اون لحظه مرگه، چون در لحظه مرگ همه اینها رو یک جا از انسان میگیرن. یکی از بزرگترین عذابها عذابیه که بنده و امثال من بهش دچاریم، لذت نبردن از مناجات. در روایات داریم که داوود کم در این کاری که با عالم بی عمل میکنم اینه که لذت مناجات هم ازش میگیرم. این تازه کمترین کارش. و شما فکر کنید الان لذت غذا خوردن از ما بگیرن چی میشه؟ شاید کسی تجربه نکرده باشه نفهمه. بنده تجربه کردم، من یه بیماری گرفتم، غذا که میخوردم، ببخشید تعبیر رو میگم، فهم کردم لجنه، اینقدر برام بوی بد میداد غذا، طعم بد میداد، اصلا حالم بد میشد، حتی آب میخواستم بخورم فهمی کردم بوی لجن میده. خب این تجربه رو من داشتم، من میفهمم که چقدر این که ما از غذا خوردن لذت میبریم نعمت بزرگیه. حالا ما نسبت به عبادت هیچ لذتی نداریم. در روایات داریم که افضل مردم اونی که عاشق عبادت و عبادت رو در آغوش میکشه. جناب فیض می‌فرماید که فمن کان عنده شیئون احب الیه من الله، این ترازوی قلبه، اگر چیزی از خدا در نزد انسان محبوب تره فقلبه مریض، این آدم قلبش بیماره. کما ان کل، اگه یه معده‌ای باشه که از خاک خوشش بیاد و از آب و غذا بدش میاد، اون معده مریض. نکته بدتر اینه که به قول پزشکی امروز میگن بیماری خاموش. بعضی بیماری‌ها بیماری خاموشه، خیلی مثل قند بیماریه ولی خاموشه، علامت نداره، تا وقتی که دیگه کار انسانو به مرحله خطر برسونه آثارش پیدا میشه. ایشون میفهمید که بدتریش اینه که این بیماری قلب که داریم ازش صحبت میکنیم، این بیماری قلب مرض خاموش هم هست. یعنی چی؟ یعنی خود صاحبش نمیفهمه این بیماری رو داره. و به هازا یعرف ان القلوب کلها مریضتون، آب پاکی ریخ رو دست همه. میگه با این توصیفی که کردیم یکی رو پیدا کن که خداوند در نزدش محبوب تر از امور دیگه باشه، و معلومه همه قلوب مریضه. الا ما شاء الله لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، الا ان من الامراض ما لا یعرفها صاحبها. بدتر این که امراضی است که صاحبش از اون مرض خبر نداره. و مرض القلب من ما لا یعرفه صاحبه، این بیماری دردناک از اون بیماری هایی که صاحبش اونو نمیشناسه. فلذالک یغفل عنه، به همین خاطر غافله، نه میفهمه مریضه نه دنبال معالجه است. و ان علمه صعب علیه صبر علی مرارت دوائه، باز بدتر از این که حالا اگه بفهمه که این مرض رو داره، صبر بر داروش خیلی سخته، چون داروش خیلی تلخه. فان دواءه مخالفت الشهوات، داروش مخالفت با شهواته تا لحظه مرگ. البته داشته باشیم که این مخالفتی که گفتیم، ما تعادل یادمون نره. مخالفت یعنی این که اجازه ندیم که شهوت به اوج خودش برسه، و الا کمال انسان در تعادل. تعادل شهوت میشه عفت، اسلام تا اونجا رو اجازه داد. و ان وجد من نفسه قوت الصبر، بدتر از این دوره، همش مانع. میگه حالا اگه صبرم بتونه بکنه، لم یجد طبیبا حاذقا یعالجه، طبیب پیدا نمیکنه. این قسمتش بعدی سانسوریه، ولی حالا من سانسور نمی کنم اینجور. می فهمد فإن الأطباء هم العلماء، اطباء این مریضی علمان، والمرض قد استولى علیهم، اونا خودشون هم مریضن، این مرض رو به دنیا بر خودشون هم مستول. البته ایشون علمای اون قرن 11 همون میگه. و طبیب المریض قلما یلتفت الى علاجه، اگه یه طبیبی خودش هم مریض باشه اصلا به علاج توجه نمی‌کنه. فلهذا صارت داء ازالن، شده درد بی درمان، و المرض مزمنن، مرض مزمن شده، و اندرس هازل علم، این علمی که بخواد این مرض رو معالجه کنه مندرس شده، کهنه شده رفت. و انکر بالکلیت طب القلوب، اصلا انکار کردن طب قلوب، این پزشکی رو انکار کرد، اصلا میگم پزشکی همچین تباوتی نیست. و انکر مرضها و اقبل الخلق علی حب دنیا، و خلق به حب دنیا اقبال کردن، و علی اعمال، اینجا درد بی درمان جامعه ماست، به اعمالی روی آوردن که ظاهرها عبادات و باطنها عادات، ظاهرش عبادت باطنش عادته. و مرایات و ریاس، یا ریاس یا عادت، عادت کرده به زیارت عاشورا، عادت کرده. علامت طاعت اینه که اگه اینجا یک وظیفه مقدم شد، تو قلبش نگه که چرا من زیارت عاشورا نخوندم. همونی که گفته زیارت عاشورا بخون، همون اینجا گفته زیارت عاشورا نخون، پیغمبر خدا در یکی از جنگ‌ها در ماه رمضان اتفاق افتاد، از شهر بیرون رفت، وقتی از حد ترخص گذشتن حضرت روزه‌شون رو افطار کردن، یه عده از مسلمان‌ها افطار نکردن. کاتولیک تر از پاپ که میگن اینا، پیغمبرت افطار کرده. پیغمبر این دیگه چیز تر شده. فهازهی علامت و اصل المرض، این علامت این بیماریه. اما علامت بازگشت به صحت، فاما علامت و عودهی الى صحت بعد المعالجه فهوه ان ینظر فی العلت التی یعالجها فان کان، باید نگاه کنه ببینه دردش کجاست. حالا اینجا خیلی تعابیرشون جالبه، میفرماید که اگر دردش بخله و هو المهلک المبعد عن الله تعالی، این خودش یکی از دردهای مهلک، فانما علاجه به بذل المال، علاجش به بذل ماله، ولکنه قد یبذل المال الى حد یسیر و بهی مبذرن، اما یه وقتی هست که شروع میکنه به بذل مال از این ور بام میفته. من یادم یه بار با حاج آقا رفته بودیم یه جای دعوتم کرده بودن، یه آقایی بودن عسل هم داشت، بعد همه اون جمع که اومده بودن به همه یه شیشه عسل میداد. حاج آقا دیدم ناراحت شدن از این کار، من اون روز نفهمیدم، حالا الان میفهمم.
به خودم میداد
به حاج آقا عسل دادم، بعدم همه یکیش. بعد حاج آقا گفتن آقا جان من از عدم تعادل خوشم نمیاد، آبو بده به تشنه. یعنی چی عسل رو برداشتی به هر کسی یه شیشه عسل میدی؟ من به خودم فهم کنم خب بنده خدا داره هدیه میده دیگه. خب اینا خیلیشون احتیاج ندارن به این، شاید خودش هم مثلا احتیاج داشت اصلا. این از این ور افتاده، حتی یسیر به این مبذرن فیکون و تبذیر ایزن داون، این دردش تبذیره، زیاده روی در بخشش. و یکون و کمن یا میفهمد داد، یه مثال ساده میزنه، میگه مثالش مثل اینه که میگه آقا شما گرمی کردی، خب من گرمیم کرده، بعد میگه حالا میخوای 5 کیلو کاهو بخوری، خب سردید میکنه گرمی، بعد مثلا 2 برگ کاهو بخوری تا به تعادل برسه، اگه 5 کیلو بخوری از اون وقت سردید میکنه. سلامتی در نبود گرمیه ولی در نبود سردی هم هست، لذا تعادل مهمه. به پیغمبرش که پیامبر لا تجعل یدک مغلولتن الی عنق، پیغمبر خسیس نباش، ولا تبسطها کل البسط، دستتم باز نکن هر چی داری ببخشی. اینجا میفهمد از این طرف مام اگر بیفته اینم درده، بل المطلوب الاعتدال بین الحرارت و البروده، گرمی و سردی اعتدالش مهمه، هم گرمی مرضه هم سردی. فکذالک المطلوب بین المطلوب الاعتدال بین تقطیر و تبذیر، هم تقطیر بده هم اینجوری بده هم تبذیر بده. حتی یکون علی الوسط فان اردت ان تعرف الوسط فانظر الى الفعل الذي يوجبه الخلق المذموم فان كان اسهل عليك و الذي من الذي يزاده فالقالب خلق فالقالب عليك ذلك الخلق. میفرماید که حالا نگاه کن ببین کدوم در نزدت محبوب تره، اگه جمع کردن مال در نزدت محبوب تره اون مذمومه، اگه بذل در نزدت محبوب تره اون مذمومه، باید حد وسط داشته باشی. فعلم ان القالب، میگه بدون که خلق خودتو پیدا کنیم. حالا میفرماید که فرج الى المواظبه، انقدر مراقبت کن که لا تزال تراقب و نفسک و تستدل و علا خلقک به تیسر الافعال و تأثرها حتی تنقطع علاقت و قلبک عن المال، باید این کار انقدر ادامه بدی تا قلب قطع علاقه کنه. لذا وقتی پرسیدن زهد چیه، نگفتن زهد داشتنه، نگفتن زهد نداشتنه، نگفتن زهد بخششه، نگفتن زهد نبخشیدنه، گفتن زهد این آیه است، لکی لا تأسا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگه چیزی اومد شاد نشین، چیزی هم رفت غمگین نشین. این معنی زهد. این به کجا برمیگرده؟ این مربوط به قلبه. بله مگه میشه آدم چیزی بیاد غمگین نشه، چیزی بره شاد، چیزی بیاد آدم شاد نشه؟ نمیشه. من که نمیتونم، خدا وکیل، بنده نه خودم میتونم نه کسی رو دیدم. من فقط یه نفر رو اینجوری تو عمرم دیدم، من یه نفر رو دیدم در عمرم که اون اگر همه این دنیا رو الان بهش بدی شاد نمیشه، همه دنیا ازش بگیر براش فرق نمیکنه. بنده دیدم یه شخصیت اینجوری، ولی به غیر از این اول نه خودم هستم نه کسی رو دیدم. من یه وقتی این کارت بانکیمو رفتم زدم تو دستگاه، بعد کلاه موتور دستم و دو موتور رفته بودم، بعد کارتو گذاشتم تو کلاهم، به حواسم کلاه رو گذاشتم سرم. از اون خود دستگاه خود پرداز اومدم مدرسه، دیدم کارت نیست. اون اوایلم بود تازه کارت اومده بود، خیلی پریشان احوال شدم و گشتم دنبالش و رفتم اومدم و خلاص این یه 20 دقیقه این پریشانی و استراحت من طول کشید. آخر سر اون کارتو تلفنی باطلش کردم. بعد یکی از دوستان گفتش که حالا چقدر داشتی تو حسابت؟ یه خود فکر کردم گفتم هیچی. فهمیدم که ما اصلا به کارت بخیلیم، اصلا هیچی تو حسابم نبود. هرچی بود همون موقع گرفتم تو... نه با تو کلا هم نبود دیگه، افتاده بود. گذاشتم تو کلا، کلا هم گذاشته بودم سر و تو راه افتاده بود.
از این کرامت ها دیدی که
بله
پیش میرسونی معلم رو پیش میرسونی.
میفرماید که داستان از این قراره که باید این کار اصلا موضوع صحبت نه جمع مال نه بخشش مال، موضوع صحبت قلبه. باید این قلب اصلاح بشه. حتی تنگت علاقت و قلب کن المال فلا تمیل و الا بزله ولا امساک. نه میل بزل داشته باشه نه میل امساک. آمد الان ما اینجا نشستیم کنار این ظرف شیرینی که دوستان تهیه کردن، یک کسی میاد به ما میگه یه دونه شیرینی به ما بده، ما دست به دست میکنیم. نه میل داریم به تعارف نه میل داریم به امساک، چون مال ما نیست. ما در جایی که مال ما نیست برای ما فرقی نمیکنه که چیزی بره چیزی بیاد. میفهمد مثل اینکه کنار یک رودخانه نشستی، یک کسی میاد از شما یه لیوان آب میخواد، شما میزنی توی رودخانه بهش میدی، نه احساس میکنی چیزی از شما کم شده، نه به دنبال این هستی که همه مردم رو سیراب کنی، شما کنار این رودخانه نشستی. بعد میفرماید که داستان اینه که و یجب ان یکون از سلیمن، داستان اینه که فکل قلب انصار کذالک، هر قلبی که اینطوری شد یعنی انقطاع پیدا کرد، فقط اتى الله به قلب سلیم. شما ببینید میگه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. قرآن تنها چیزی رو که در قیامت نافع میدونه قلب سلیمه. قلب سلیم یعنی چی؟ قلبی که از چی سلیمه؟ قلب سلیم قلبی که در درونش هیچ ارتباطی نیست، انقطاع حاصل کرده. امام حسین در دعا به خداوند عرضه میدارد الهی حبلی کمال الانقطاع الک. حالا اینجا یه لطافتی تو فرمایش حضرت هست، اینه که گاهی از اوقات انسان به دنبال انقطاعه، خود انقطاع آدمو مشغول میکنه. اینجا حضرت از خداوند کمال انقطاع میخواد. کمال انقطاع انقطاعیه که حتی به انقطاع هم اون شخص مشغول نیست، یعنی از انقطاع خودش هم غافله، منقطع ولی غافل از انقطاع، یعنی حتی انقطاع هم مشغولش نکرده. میفرماید که داستان داستان قلبه، نه داستان بخشیدن و نبخشیدن، تا اینکه این قلب سلامت پیدا بکنه. و یجب ان یکون سلیما عن سایر الاخلاق حتی لا یکون له علاقتون به شیء مما یتعلق به دنیا، باید حب دنیا کاملا از این قلب بیرون بره. لذا شما در دعای ابو حمزه به خدا عرضه میدارید سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، سید من حب دنیا رو از قلب من خارج کن. بعد ببینید چقدر دعا لطیفه. وقتی حب دنیا از قلب بیرون رفت، انسان شایسته همنشینی با اهل بیت میشه. میفهمد وجمع بینی و بین المصطفی و آلک، یعنی جمع شدن من بین مصطفی و آلش به شرط بیرون رفتن حب دنیا است. ولی بارها ما از حاج آقا شنیدیم تا انسان حب دنیا داشته باشه با امام حسین نیست. گریه کردن بر مصائب ابا عبدالله نشانه با ابا عبدالله بودن نیست، گرچه گریه ارزشمنده. قتله کربلا عمر صد گریه میکرد، قتله کربلا گریه میکرد. در داستان کربلا داریم که زینب کبری سلام الله علیها به عمر صد فرمود که اتنظر و یقتل ابو عبدالله، تو داری تماشا میکنی دارن امام حسین رو میکشن. میگن عمر صد های های گریه کرد، خیمه ها رو غارت میکردن گریه میکردن. ببینید گریه شرط نیست که، کافی نیست. یعنی میفرماید که این داستان داستان علاقه قلبه. حتی ترتحل نفس عن دنیا، تا نفس از دنیا ارتحال کنه منقطعت العلائق انها، تمام علائق از قلب کنده بشه، غیر ملتفته الیها، هیچ التفاتی نداشته باشه، ولا متشوقه الا اسبابها، و هیچ شوقی به اسباب دنیا نداشته باشه. و الا از لحاظ طبیعی آدم انس داره، الان هر چیزی از مال منو بگیرم من ناراحت میشم. از نزدیکان من این کسی ازم دور بشه ناراحت میشم، وای با اینکه عزیز رو از دست بدم. ما دائما در این تحول، ما یه عزیز از دست میدیم تا دو سه ماه اصلا حالمون دگرگونه، چون ما تمرین انقطاع نکردیم. اتفاقا خداوند تو این دنیا برای ما کلاس تمرین انقطاع گذاشته. تمرین انقطاع خدا همین زندگیه دیگه. پدرمون از دنیا میره، مادرمون از دست میدیم، جوانیمون از دست میدیم، دندونامون از دست میدیم، سلامت زانو و گردن و نمیدونم مچ پا و سلامت به اعضای داخلی، یکی یکی دارایی های ما داره از ما گرفته میشه. بعد گوشمون سنگین میشه، نمیدونم چشمون بینایی ضعیف میشه. اینا تمرین انقطاعه. ولا متفعند ذالک ترجع الی ربها رجوع النفس المطمئنه. نفس مطمئنه اینه، راضیه مرضیه، داخله فی زمرت عباد الله من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین ولما کان الوسط الحقیقی. حالا چون این حد وسط واقعی، فی غایت الغموز، در نهایت سختیه، خیلی غامض و پیچیده است، بل ادق من الشر، از مو باریکتره، احد من السیف، از شمشیر تیزتره، فلا جرم من استوا علی هذا الصراط المستقیم. کسی که تو دنیا از این صراط مستقیم تعادل حرکت کنه، جاز علی مثل هذا الصراط فی الاخره، در آخرت اون صراط که گفتن این صراطه. آخرت یعنی تمثل همین دنیا. و قلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط، خیلی کم پیش میاد که یکی این حد وسطو داشته باشه. چرا آقای بهجت میفرمایند اگه یه دعای مستجاب داشته باشیم برای خودمون و دوستانمون، دعا کنیم به اعتدال؟ خب یه شخصیتی داره این حرفو میزنه که به شرق و غرب معارف دین اسلام آگاهه، اون مغز دینو شناخته که داره این حرفو میزنه. ایشون میگه یه دعای مستجاب داشته باشیم برای خودمون و دوستانمون، دعا کنیم به اعتدال.
نثار ایشم همه علما سلام.
اللهم صل على محمد.
چون این صراط مستقیم بسیار پیچیده است، بسیار باریک و دقیقه، فیکون و قلبه متعلقا، دائما قلب به یک کدوم از این طرفین میل داره، لذالک لا ينفك عن عذاب ما، دائما قلب گرفتار یه عذاب مای و عبور از آتشی هست. اون وقت شما ببینید چه تعبیری میکنه این شخصیت والای دینی ما. ان منکم الا واردها، این آیه راجع به جهنمه، میگه هیچ کدام از شما نیستید الا اینکه وارد جهنم میشید. جهنم ما تصور میکنیم یه جاییست در یه زمانی یه مکانی، جهنم همین زندگی دنیاست، همین زندگی دور از خدایی که ما داریم، همین معیشت زنکی که ما داریم، همین که ما مجبوریم دائما 24 ساعته به غیر خدا مشغول باشیم. ثم ننجی الذین اتقوا، متقی رو نجات میدیم. متقی یعنی کسی که مواظب خودشه. بعد میفرماید به خاطر سختی استقامت بر این مسیره که خداوند بر ما واجب کرده، روزی 10 بار واجبه بگیم اهدنا الصراط المستقیم. 17 رکعت نماز واجب داریم، 10 تا سوره هم داره، در 10 سوره هم 10 بار در روز بر هر مسلمانی واجبه که بگه اهدنا الصراط المستقیم. ببین شما روز 10 بار داریم میگین اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. خب یک کسی به خودش بگه این چیه که من روز 10 بار دارم اینو میخوام؟ میفرماید به همین خاطره که به پیغمبر خدا، پیغمبر خدا فرمود که قد شیبت نی سورت و هود، سوره هود منو پیر کرد. گفتن چرا؟ فرمود چون خداوند تو این سوره فرموده فستقم کما امرت، استقامت کن. خب این استقامت سخته، دائما هر لحظه آدم باید منتظر باشه که انحراف پیدا نکنه. ولکن ینبغی ان یجتهد الانسان فی القرب من الاستقامه. میگه حالا اگه نتونستی واقعا استقامت را رعایت کنیم، باید تلاشمون رو بکنیم. فکل من اراد النجات فلا نجات الا بالعمل الصالح، هیچ نجاتی نیست جز به عمل صالح. ولا تصدر الاعمال الصالحه، عمل صالح صادر نمیشه الا عن الاخلاق الحسنه، مگر از اخلاق حسنه که موضوع تمام صحبت‌های این شش شب گذشته ما بوده. فلیتفقد کل عبد، دائما باید انسان تفقد کنه، زیر و رو کنه اخلاقشو، صفاتشو، ولی بشموره و دنبال علاج خودش باشه یکی یکی و به ترتیب. دو تا عرض بگم صحبتم تمام. یکی این که این همونه که حضرت فرمود که اگر انسان مشغول به معالجه یه عیب از عیوب خودش باشه، دیگه فرصت به پرداختن به عیوب مردم نداره، چون این عیوب. بعد فرمود خوش آب حال کسی که از عیوب مردم مشغول به معالجه عیب خودش باشه. این تعبیری که
ناس و عیوب اینا جمع در جمع چی میشه؟ مردم که عیوب جدن شغله
اون عبارت که میفرماید توبا لمن شغله، خوش به حال کسی که مشغولش کنه عیبهو ان عیوب الناس. عیبهو یه دونه عیبش از عیوب مردم، یعنی چی؟ چرا میگه عیبهو؟ راجب مردم میگه عیوب، راجب خودش میگه عیبهو. یعنی اگه به یه عیب خودش مشغول بشه دیگه فرصت پرداختن به عیوب دیگر پیدا. عیب خودش، یکی از این دوستان معلم ما میگفت رفتم بیمارستان تو سن 60 سالگی، یکی از اون گروه هایی که معمولا حقوق بازنشستگی رو نمیخورن معلم ها قبل از بازنشستگی به رحمت خدا واصل میشن به خاطر فشار کار. ایشون میگفت رفتم بعد برای یه کار ساده، بعد گفت که آقا قلبت هم که خرابه، نمیدونم ریت هم که خرابه، میگه همینجوری به قول قدیمه میگفتن این تیشه بنایی وقتی به یه جا وصل میشه دیگه ول نمیکنه. میگه خلاصه این عرض شود که معالجه پزشکان میگفت خود ما فهمیدیم همه جا خرابه، قند و قلب و ما. بنامون بر اینه که یه داستان کوتاه در پایان عرایزمون از سیره اهل بیت اسناد طهارت عرض کنیم. قال انس، انس ابن مالک میگه کنت عند الحسین علیه السلام، من در نزد امام حسین علیه السلام بودم. فدخلت علیه جاریتون، یه کنیزی بر امام حسین وارد شد. فحیته به طاقت ریحان، یه سبد ریحان آورده بود که بوی خوش داره، هدیه داد به حضرت. فقال لها انت حرتون لوجه الله، امام حسین به این کنیز فرمود تو در راه خدا آزادی. خب مثلا یه طاق ریحان چقدر میارزه؟ یه بسته سبزی. فقلت تجیء که به طاقت ریحان، انس میگه من به حضرت گفتم که خب این یه سبد گل و ریحان آورده که لا خطر لها، ارزشی نداره، فتعتقها شما آزادش میکنید، قیمت یک کنیز بالاست. قال کذا ادبنا الله، حضرت خدا ما رو اینجوری تأدیب کرده، خداوند به ما فرموده اذا حییتم به تحییتن، وقتی کسی به شما یه تحییتی میکنه فحیو به احسن منها او ردو، بهتر از اونو انجام بدید، یا مثل اون یا بهتر از اون. بهتر از این طاقه ریحان این بود که من این کنیز رو در راه خدا آزاد کنم. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.